ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی چهارشنبه 11 بهمن 1396 برابر با 31 ژانویه سال 2018 میلادی. در مجله شامگاهی به مدت یک ساعت با شما همراه هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردند. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی در این مجله خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از جمشید زن.
با سلام، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران بازداشت یکی از معترضان به حجاب اجباری موسوم به دختران خیابان انقلاب را تایید کرد. پیشتر نسرین ستوده به رادیو فردا گفته بود نرگس حسینی، زنی که روز دوشنبه در خیابان انقلاب با در دست داشتن یک شال سفید به حجاب اجباری اعتراض کرده بود، بازداشت شده و برای او قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده است. در واکنش به این خبر، دادستان تهران روز چهارشنبه با تایید بازداشت یک زن در این پرونده از صدور وثیقه برای او ابراز بی‌اطلاعی کرد. همزمان محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اقدام معترضان به حجاب اجباری را ناشی از القاعات خارج از کشور و بچگانه خواند. از سوی دیگر بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیروز و امروز نیز دختران دیگری در تهران و چند شهر دیگر به حجاب اجباری اعتراض کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید هیچ کس نمیتواند مردم را از بیان اظهار نظر، انتقاد و حتی اعتراض باز دارد. آقای روحانی روز چهارشنبه در مراسمی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 دلیل سقوط نظام پادشاهی در ایران را نشنیدن صدای مردم ذکر کرد.
رژیم گذشته‌ای که فکر می‌کرد سلطنت او مادام العمر و حکومت سلطنتی ابدی است، به این دلیل همه چیز را از دست داد که صدای نقد مردم را نشنید، صدای نصیحت مردم را هم نشنید.
سخنان حسن روحانی در حال ایراد شده است که در تظاهرات سراسری دیماه در شهرهای مختلف ایران بیش از 20 تن کشته و به گفته یک نماینده مجلس دست کم 3700 تن بازداشت شدند. نهادهای مدافع حقوق بشر نیز از برخورد خشن با زندانیان و احتمال متهم کردن آنها به جرایمی که حکم اعدام دارد ابراز نگرانی کردند. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با 182 رأی موافق و 73 رأی مخالف کلیات بودجه سال آینده را تصویب کرد. سه روز پیش مجلس در اقدامی کم سابقه به کلیات لایحه بودجه رأی منفی داده و آن را به کمیسیون ترفیق بازگردانده بود. قطع یارانه چند میلیون تن از شهروندان و همچنین افزایش قیمت سوخت دو موضوع مورد اختلاف بین دولت و مجلس بود. در جلسه روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس تأکید کرد با تغییر پیشنهاد دولت به گفته او تلاش شده است به همه افراد نیازمند یارانه پرداخت شود. همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به رسانه‌ها گفت بهای حامل‌های انرژی افزایش نیافته و همچون سال 96 خواهد بود. انتظار می‌رود بررسی جزئیات لایحه بودجه حدود دو هفته به طول بیانجامد. محسن مهرعلی‌زاده استاندار اصفهان روز چهارشنبه اعلام کرد حسین فراست فرماندار گلپایگان را که یک خبرنگار را به کتک زدن تهدید کرده بود برکنار کرده است. استاندار اصفهان خبر این برکناری را در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد.
به هر حال رعایت شأن خبرنگار مردم و اصحاب رسانه رو نکرده و زیبنده نمایندگی دولت هم نبوده، گرچه گفتم شاید هم خاص بوده، بلکه همین هم با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که فرماندار رو جایگزین بکنیم و جایگزین کردیم.
یک روز پیشتر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن حسین فراست فرماندار گلپایگان با پرخاش به یک خبرنگار حاضر در جلسه عمومی او را تهدید به کتک زدن می‌کرد. از واکنش آقای فراست به خبر برکنانیش هنوز گزارشی منتشر نشده است. بنابر حکم استاندار اصفهان، محمد رضا توسلی به عنوان سرپرست فرماندهی گلپایگان منصوب شده است. و رستم عنایتوف رئیس قدرتمند دستگاه امنیتی ازبکستان موسوم به MMX روز چهارشنبه پس از 23 سال از مقام خود برکنار شد. دو مقام ارشد ازبکستان به رادیو اروپای آزاد گفتند شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری این کشور رئیس سرویس امنیتی را که به عنوان رقیب جدی او تلقی می‌شد روز چهارشنبه برکنار کرد. رستم عنایتوف که 73 سال دارد، افسر سابق دستگاه اطلاعاتی شوروی سابق و یکی از معدود مقام‌های بازمانده از دوران استام کریموف، رئیس جمهوری سابق ازبکستان به شمار می‌رفت. گزارشی از واکنش آقای عنایتوف به خبر برکناری‌اش منتشر نشده است.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. خبرهای بیشتر را هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. مجلس شورای اسلامی که 3 روز پیش کلیات بودجه سال 97 را رد کرده بود، امروز چهارشنبه کلیات تصحیح شده بودجه را سرانجام تصویب کرد. گزارشی در این باره. گزارش سالانه رئیس جمهوری آمریکا در مقابل کنگره شامل مواردی مربوط به ایران هم بود، از جمله اعتراضات اخیر. جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. پس از مدتی سکوت، نخستین واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی به اعتراضات علیه حجاب اجباری امروز در رسانه‌های ایران بازتاب یافت، از جمله دادستان کل کشور و دادستان تهران. بیشتر خواهید شنید در این باره. نگاهی به نتایج کنفرانس سوچی درباره سوریه. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری از اعضای خود در 163 کشور خواسته است به نقض سیستماتیک حقوق کارگران در ایران اعتراض کنند. گزارشی در این باره. کارن وفاداری، شهروند زرتشتی و همسرش آفرین نیساری هفته گذشته به حبس‌های طولانی مدت و مصادره تمام اموالشان محکوم شدند. کارن وفاداری در اعتراض به این احکام نامه‌ای منتشر کرده است. جزئیات بیشتری در این باره می‌شنوید. برنامه هفتگی صحنه، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. سه روز پس از رد کلیات بودجه سال 97 در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه کلیات تصحیح شده بودجه سال 97 مجلس آورده شد. مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه کلیات لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرد. گزارشی از جواد کوروشی.
کلیات لایحه بودجه سال 97 روز چهارشنبه بار دیگر در مجلس به بحث گذاشته شد و در پایان با 182 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 262 نماینده حاضر به تصویب رسید. کلیات لایحه بودجه برای اولین بار روز یکشنبه در مجلس به رأی گذاشته شده بود، اما برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اکثریت لازم را به دست نیاورد. پس از رد کلیات لایحه بودجه در مجلس، این لایحه به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد و این کمیسیون برابر قانون میبایستی در زمان 72 ساعت لایحه را تصحیح و به مجلس ارائه کند. روز چهارشنبه در آغاز بررسی کلیات لایحه بودجه، سخنگوی این کمیسیون از تغییراتی که این کمیسیون در لایحه انجام داده است گزارش داد.
در هدفمندی یاران ها، اون چیزی که دولت پیشنهاد داده بود 23 هزار میلیارد تومان برای خانوار بوده، کمیسیون تلفیق 33 هزار میلیارد تومان رو به 30 هزار میلیارد تومان و سقف اعتبارات هدفمندی یارانه ها را از 37 هزار میلیارد تومان به 44 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم. افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی سلاح ندونستیم به خاطر شرایط اقتصادی که در جامعه است.
علاوه بر این تغییرات، کمیسیون تلفیق افزایش حقوق دانشگاهیان و قضات و افزایش بودجه برای بازنشستگان را پیشنهاد کرده است. آنچه از بحث‌های مجلس بر سر لایحه بودجه استنباط می‌شود این است که ظاهراً اعتراض‌های دیماه در حدود 100 شهر ایران اتاق‌های فکر حکومتی در ایران را غافلگیر کرده و اکنون تلاش می‌شود که بودجه سال آینده را بودجه‌ای با سمت‌گیری به طرف نیازهای مردم معرفی کنند. اما اجازه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و پرداخت بیش از 2/3 این مبلغ به نظامیان و صدا و سیما هم وسیله‌ای برای انتقاد بیشتر از مسئولین نظام شده است که بازتاب خود را در بحث‌های مجلس هم نشان می‌دهد. قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند در مجلس، روز چهارشنبه گفت:
باید تجدید نظر به خصوص در بودجه صدا و سیما و موارد دفاعی انجام بشه. باید بین نان شب و مسائل نظامی مسائل را مورد توجه جدی قرار داد. نباید از نظر دور داشت که جریانات و ناآرامی‌های اخیر طیف بیشتری که در این شرکت داشتن در این مجموعه ها بیشتر جوانانی بودن که به دلیل بیکاری، به دلیل مشکلات، به دلیل سرخوردگی ها عملاً به اونها توجهی نشد.
فریدون خوان، کارشناس اقتصادی در پاریس، به رادیو فردا میگوید یکی از مهمترین ویژگی کلیات بودجه مصوب شده در مجلس افزایش شماره یاران بگیران است.
مهمترین تغییر افزایش چشمگیر شمار یاران بگیران نقدی است. در لایحه بودجه پیشنهادی حسن روحانی بودجه اختصاص یافته به یارانه‌های نقدی کم شده بود و این یکی از دلایل رد کلیات لایحه بود از طرف مجلس. حالا کمیسیون تلفیق یک بار دیگه شماره یاران بگیران رو به مقدار قابل ملاحظه‌ای بالا برد. لایحه بودجه در شکل فعلیش به دلیل تفاوت‌های زیادی که در اون به وجود آمده فرق زیادی داره با اون چیزی که حسن روحانی تقدیم مجلس کرد و این طبعا ضربه تازه‌ای است به موقعیت رئیس جمهور.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در جلسه علنی روز چهارشنبه در دفاع از لایحه بودجه گفت کشور شرایط خاص دارد و می‌خواهیم اقتدار و ثبات داشته باشیم. تلاش کردیم گرمی را به مردم بدهیم. آقای تاجگردون در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی و در واکنش به انتقادهای یک نماینده هم گفت در لایحه دولت برای بخش دفاعی فقط حقوق و مزایای بخش دفاعی کشور دیده شده است.
تسلیم کلیات بودجه سال 97 گزارش بود از جواد کوروشی. و ما سخنرانی روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا در کنگره یا گزارش سالانه‌اش که وضعیت آمریکا رو توضیح میده شامل مواردی مربوط به ایران از جمله ناآرامی‌های دیماه گذشته و همینطور توافق هسته‌ای هم بود. همکارم شاهین بشیری در این زمینه گزارش تهیه کرده است که میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه 10 بهمن ماه طی سخنرانی خود در کنگره درباره وضعیت عمومی کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد. بخش اصلی سخنرانی دونالد ترامپ به تشریح دستاوردهای سیاسی و اقتصادی یک سالی دولت وی اختصاص داشت، ولی رئیس جمهوری آمریکا در قسمتی دیگر از سخنرانی خود اظهار داشت همونطور که ما در حال تقویت روابط دوستانه با جهان هستیم به صراحت درباره دشمنان ما نیز روشنگری می‌کنیم. وی در ادامه در خصوص اعتراضات اخیر در ایران گفت:
When the people of Iran rose up against the crimes of their corrupt dictatorship.
وقتی مردم ایران علیه جنایات حکومت دیکتاتور فاسد قیام کردند، من ساکت نماندم. آمریکا در مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی در کنار آنها ایستاده است.
تهران و بیش از 100 شهر ایران به مدت یک هفته در اوایل دی ماه سال جاری شاهد تجمع‌های اعتراضی علیه وضعیت اقتصادی و سیاست‌های حکومت بودند. در این اعتراضات گسترده، شعارهای تندی علیه رهبران و سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی سر داده شد. در این اعتراضات دست کم 25 نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. دونالد ترامپ در 9 دی ماه نیز تأکید کرده بود که شهروندان معترض در ایران از به گفته وی فساد حکومت به سطوح آمدند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، در جمع‌بندی کلی سخنان روز سه‌شنبه دونالد ترامپ به رادیو فردا میگوید:
در این سخنرانی راجع به بحث موشکی صحبتی نشد. بیشتر تکیه ایشون در مورد این بود که رژیم ایران یک رژیم دیکتاتوری است و در حقیقت اینها از توافق اتمی و غیره به صورت ابزار داره استفاده میکنه و ایشون بیشتر به حمایت از مردم در مقابل رژیم پرداختن تا به بحث موشک ها، ولی قبلا ابعادی از این قضیه رو روشن کرده بودند و به نظر میرسه که یه گروه کاری هم تشکیل شده که همچنین در مورد موشک ها و همینطور ابعاد مختلف توافق هسته‌ای صحبت بکنه.
در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا، محمد جواد ظریف در توییتر خود نوشت: ترامپ بار دیگر ناآگاهیش را نسبت به ایران و منطقه ثابت کرد. آقای ظریف تأکید کرد: همه می‌دانند ترامپ از چه کسانی حمایت می‌کند که به گفته وی حتما شامل مردم ایران نیست. رئیس جمهوری آمریکا طی سخنان خود در کنگره همچنین درباره توافق هسته‌ای با ایران گفت:
I am asking Congress to address the fundamental flaws.
از کنگره می خواهم ایرادهای اساسی توافق هسته‌ای وحشتناک با ایران را برطرف کند.
دونالد ترامپ از منتقدان توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران یا همان برجام است و بارها این توافق را بدترین توافق در تاریخ آمریکا توصیف کرده. آقای ترامپ روز 22 دی ماه برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های اتمی ایران را تمدید کرد و از شرکای اروپایی واشنگتن خواست که ایرادهای برجام را برطرف کنند. در سال 1394 ایران و شش قدرت جهانی یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به همراه آلمان به توافقی درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند.
اشارات دونالد ترامپ به مسائل مربوط به ایران در سخنرانی سالانه‌اش در برابر کنگره گزارشی بود از شاهین بشیری.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نخستین واکنش‌های رسمی به اعتراضات علیه حجاب اجباری امروز در رسانه‌های ایران بازتاب پیدا کرد. دادستان کل ایران و همچنین دادستان تهران در صحبت‌های جداگانه به اعتراضات علیه حجاب اجباری پرداختند و دادستان کل کشور این اقدامات رو اهداف دشمن و حرکاتی از سر نادانی و فریبخوردگی نامید که به گفته او نشانه‌هایی از دخالت‌های خارجی دارند. جزئیات بیشتر در مورد جنبش دختر خیابان انقلاب و واکنش‌های رسمی مسئولان به آن را از سمیرا قرایی بشنوید.
محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز سه‌شنبه 11 بهمن در یکی از نخستین واکنش‌های رسمی به اعتراض‌ها به قانون حجاب اجباری گفته است که اعتراضات اخیر روی داده به حجاب اجباری از سر به گفته وی نادانی و تحریک احساسات بوده و احتمالاً القاءات خارجی داشته است. دادستان کل ایران در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس این سخنان را گفته است. آقای منتظری حرکات زنان ایرانی را که در خیابانها روسری خود را بر سر چوبی گره زده و آن را بالای سرشان به اهتزاز درآوردند، حرکاتی بچگانه خوانده است و انتشار آن را در فضای مجازی نیز به افرادی نسبت داده است که به گفته وی مأموریت داشتند. آقای منتظری نگفته است این افراد به گفته وی مأمور آیا دستگیر شدند یا خیر و همچنین مدرکی دال بر این اتهام ارائه نکرده است. علاوه بر دادستان کل ایران، دادستان تهران شهری که آغازگر این حرکت بود نیز به این مسئله پرداخته و دستگیری دختر دوم را در جریان این اعتراضات تایید کرده است. پیشتر نسرین ستوده وکیل دادگستری که پیگیر پرونده دختران خیابان انقلاب است اعلام کرده بود دختر دوم با نام نرگس حسینی نیز در رابطه با عمل اعتراضیش به اجاب اجباری بازداشت شده و برای این دختر قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده است. دادستان تهران گفته است که این دستگیری صحت دارد اما از قرار وثیقه و مبلغ آن اطلاعی ندارد، اما می‌داند که قرارها متناسب صادر می‌شوند. خبر صدور قرار وثیقه‌ای به مبلغ 500 میلیون تومان برای اعتراض به حجاب اجباری در حالی مطرح می‌شود که به موجب قانون معجزات اسلامی بند 638 فردی که در ملأ عام تظاهر به عمل حرامی بکند، چون عمل در نفس خود حرام باشد چه حرام نباشد و تنها افکار عمومی را جریحه دار کند، این فرد به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق متهم خواهد شد. به موجب تبصره این قانون، زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می شوند علاوه بر مجازات فوق می توانند به پرداخت جزای نقدی بین 5000 تا 50000 تومان نیز محکوم شوند. این ارقام با رقم 500 میلیون تومان قرار وثیقه نسبتی ندارد و تفاوتشان بسیار زیاد است. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر معتقد است که وثیقه در جمهوری اسلامی ایران بدل به ابزار سرکوب شده است.
به طور کلی جمهوری اسلامی از یک اصلی به نام مثلا قرار وثیقه همواره طوری استفاده کرده که به نظر میرسه یک ابزاری شده برای سرکوب و بدون اینکه جرم تناسبی داشته باشه با اون مبلغی که تعیین میکنه به نام وثیقه، وثیقه های هنگفت برای جرائم کوچک رو قرار میده و میگیره از آدمی که اونو بر کرسی اتهام نشونده به درست یا به غلط، فقط برای اینکه جامعه رو ساکت و بی صدا نگه داره.
اما آنچه در صحبت‌های دادستان کل ایران و دادستان تهران دیده می‌شود این است که هر دوی آنها اقدامات این زنان را خلاف شرع و خلاف قانون دانستند. از محمد جواد اکبرین دین‌پژوه می‌پرسم آیا قانون حجاب اجباری در جمهوری اسلامی مطابق با شرع اسلام است که حال این دادستان‌ها مردم را به شرع ارجاع می‌دهند یا خیر؟
ببینید، حد اکثر چیزی که به عنوان یک مسئله شرعی میتونن ادعا بکنن این هست که حجاب واجبه، درست مثل اینکه نماز واجبه یا روزه واجبه. اما اجبار به حجاب مثل اجبار به نماز، مثل اجبار به تمام احکام شرعی، اتفاقا یک امر خلاف شرعه، چون در قرآن به صراحت اومده که شما نمیتونید در دیانت اکراه و اجبار به کار ببرید. حتی اگر بگن که این برداشتی که بنده گفتم برداشتی است که اونها قبول ندارند، می شود ارجاعشون داد به تاریخ ابتدای انقلاب. ببینید در سال اول انقلاب بحث بود بین آیت الله طالقانی، آیت الله خمینی و دیگران که حجاب باید اجباری باشه یا نباید باشه، که آقای طالقانی مخالف حجاب اجباری بود و بعداً نقل کردن که آیت الله خمینی هم خیلی اصراری نداشت ولی بعداً متقاعدش کردن که اصرار کنه. همین که اختلاف وجود داشت معنیش این هستش که یک حکم شرعی واضح و روشن نیست که سرش اتفاق وجود داشته باشه. به تدریج اجبار بر حجاب مثل خیلی از اجبارهای دیگه عملا ابزاری شد برای مهار بخشی از جامعه که این بار تاوانش رو طبیعتا زنان ما پرداختند.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه در اظهاراتی به اعتراضات اخیر اشاره کرد و میگوید در جامعه امروز ایران بسیاری از زنها با هر وضعی که دوست دارند در جامعه حاضر میشوند و از این گفته نتیجه میگیرد که در ایران اجباری در حجاب در کار نیست. آقای مطهری میگوید اینکه 4 نفر به گفته او روسری خود را هوا کنند اتفاق مهمی نیست. علی مطهری در سال 93 تصاویری از زنان ساپورت پوش را در مجلس شورای اسلامی نشان داده بود. از بی‌حیایی گفته بود و از وزیر کشور وقت خواسته بود تا بر مسئله حجاب نظارت داشته باشد. همین نماینده مجلس در مهر ماه سال گذشته در دانشگاه بین‌المللی قزوین گفته بود که نمی‌توان عفاف و حجاب را به زنان تحمیل کرد و حجاب باید به اختیار باشد. بعدتر این گفته را تکذیب کرد و گفت چنین چیزی نگفته و تنها در مدح حجاب و عفاف صحبت کرده است. روی کرد علی مطهری به مسئله حجاب در طول سالیان روی کردی زد و نقیض و پراکندگو بود است. محمد جواد اکبرین دین‌پژوه معتقد است وجود حجاب از یک سو و اجبار به حجاب از سوی دیگر دو پدیده کاملا متفاوتند، اما جمهوری اسلامی سعی دارد این دو را با هم مخلوط کند. شاید خلط این دو بحث باشد که پایه پراکندگویی ها و متناقض گویی های مسئولان ایرانی شده است.
ببینید، نیازی به چنین راههایی نیست. شما اگر مسلمانید و حجاب رو واجب میدونید خودتون مراعات کنید، حق ندارید دیگری رو اجبار بکنید. یعنی ما سر یک دوراهی قرار نداریم. وجوب حجاب با اجبار حجاب دو تا موضوع کاملا متفاوته که در جمهوری اسلامی تعمدن دارن این دوتا رو با هم دیگه قاطی میکنن.
مسئولین جمهوری اسلامی حرکت اعتراضی زنان ایران که این روزها مردان هم به آنها پیوستند را به دشمنان نسبت می‌دهند. آن را عملی کودکانه می‌خوانند. این زنان و مردان را نادان و فریب خورده می‌نامند. اما شبکه‌های اجتماعی هر روز بیش از روز قبل از تصاویر زنان و مردان در شهرهای مختلف ایران انباشته می‌شود که با یک روسری افراشته خواهان حجاب اختیاری‌اند. اعتراضی که حتی در مشهد انجام دهنده آن یک زن محجبه بود. اعتراض به حجاب اجباری در ابتدای دی ماه با یک تصویر ساده آغاز شد. زنی ایستاده بر جعبه تقسیم برق شهری با یک روسری افراشته. این تصویر این روزها در تهران و چندین شهر دیگر ایران در حال تکثیر شدن است.
جنبش اعتراضی در ایران به حجاب اجباری گزارشی بود از سمیرا قرایی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این مجله رو، مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
من یه سوال داشتم از مسئولین ارشد نظام، آیا سعید طوسی ها برای اجتماع بیشتر خطر دارن که آزادانه دارن میچرخن برای خودشون و هر کاری میکنن، یا اینکه بانوان آزاده‌ای که برای حجاب اجباری که هیچ جای دنیا هم همچین چیزی نیست جز ایران روسریاشون رو برداشتن و براشون وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین میکنین، واقعا خودتون میدونین دارین چی کار میکنین؟
هزار درود به دختر ایرانی فداکار، به شیرزن ایران، درود بر شما زنان ایران، زنان فداکار، دختران فداکار ایرانی.
دختران من، خواهران من، هیچ جا در اسلام گفته نشده لحاف و دوشکتنت کن و از همه حقوق انسانی گذر کن.
میخواستم به خانم ویدا موحدی، نرگس حسینی و تمام شیرزنان ایرانی که روسری از سر برداشت و مثل کوه در برابر حکومت آخوندی ایستادن درود بفرستم. شما شیرزنان نشان دادید که غیرت در ایران نمرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان در زمینه اعتراض به حجاب اجباری، 10 سال در آلمان نهادی با نام گروه کاری نه به حجاب شروع به کار کرده که وابسته است به شبکه همبستگی با مبارزات زنان ایران. یکی از اعضای فعال نژاد مژده نورزاده که در گفتگو با همکارمون شهرام میریان با اشاره به پیشینه تلاش‌های زنان در لغو حجاب اجباری در ایران درباره حرکت موسوم به دختران خیابان انقلاب چنین میگوید:
زنان آزاده و جسور ایران از 8 مارس سال 57، یعنی قبل از اینکه حتی رفراندوم جمهوری اسلامی بشه، تا به حال توی خیابون‌ها بودن، قلب جمهوری اسلامی رو، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی که همون حجاب هست رو نشانه گرفتن با اون تظاهرات 5-6 روزه اسفند سال 57 و این مقابله رو، این مبارزه رو همواره و پیوسته با افت و خیز ولی پیوسته انجام دادن، با به اصطلاح بعد حجابیشون، با روسری برداشتنشون که در حقیقت با قانون جمهوری اسلامی، چون میدونیم که حجاب توی قانون تعزیرات هست، با اون مبارزه کردن و حالا که میبینید علنی روسری ها رو بر چوب میکنن و این رنگ سفید برای من الان دیگه رنگ مبارزه است، رنگ مقاومت و جسارت و شهامته و فقط هم ویدا نبوده توی تهران، نرگس نبوده توی تهران، در شهرهای مختلف هست، در اصفهان بوده و امروز یکی از دوستان به من زنگ زد که 11 دختر انقلاب در رشت امروز دوباره چارقد رو از سر کشیده بیرون و بر سر چوب زده و سر خیابون وایساده.
خانم مژده نورزاد، این حرکت ها در ایران در نهادی که شما در اون فعال هستید و گروه کاری نه به حجاب نام داره، تا کنون چه بازتابی داشته؟
طبیعیه وقتی که شما برای یک کار 10 سال مبارزه بکنید و الان یه جوری به ثمر بشینه چقدر شما خوشحالید و ما چقدر به این زنان افتخار میکنیم و چقدر به رزمشون افتخار میکنیم که در اون شرایط خفقان ایران با این کارشون در حقیقت قلب جمهوری اسلامی رو نشونه میگیرند و زندان و اونها رو بازداشت میکنن. مثلا اولین زنی که در خیابون انقلاب این کار رو انجام داده، ویدا موحد رو بازداشت کردن، مدت‌ها کسی ازشون خبر نداشت تا اینکه خوشبختانه چند روز پیش آزاد شده، نرگس بازداشتش کردند، ولی میخوام بگم ویدا رو میگیرن، نرگس رو میگیرن، ولی ویداها و نرگس‌های دیگه در شهرهای مختلف هستند و میان بیرون و با همه اونها میخوان چه کار بکنن. ما بهشون افتخار میکنیم و بهشون درود میفرستیم.
و خانم نورزاد، آینده این حرکت‌های نه به حجاب در ایران رو شما چگونه می‌بینید؟
من امیدوار هستم و فکر میکنم که این حرکت ها ثمر داره، به ثمر میرسه و شما میدونید اولین چیزی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی حجاب هست و وقتی که زنان اینطور شجاعانه الان حجاب از سر میکنن و توی خیابون ها وای میسن، من فکر میکنم که این یک حرکتیه که ادامه خواهد داشت و همراه با مبارزات مردمی که الان چندین مدت هست شروع شده و اعتراضات در شهرهای مختلف اوج گرفته، من فکر میکنم این حتما به ثمر میرسه.
اظهارات مژده نورزاد عضو گروه کاری نه به حجاب در آلمان رو میشنیدید در گفتگو با شهرام میریا. ساعت 19:29 است به وقت ایران. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. دونالد ترامپ در نخستین سخنرانی عمومیش در کنگره از جمله گفت آمریکا در کنار مردم ایران در مبارزه برای دستیابی به آزادی می ایستد. حسن روحانی با تأکید بر اینکه کسی نمیتواند مردم را از انتقاد و اعتراض باز دارد گفت حکومت سابق به دلیل نشنیدن صدای مردم سقوط کرد. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه کلیات لایحه بودجه سال آینده کلی کشور را تصویب کرد. استاندار اصفهان اعلام کرد حسین فراسند فرماندار گلپایگان را که یک خبرنگار را به کتک زدن تهدید کرده بود برکنار کرده است. رستم عنایتوف رئیس قدرتمند دستگاه امنیتی ازبکستان پس از 23 سال از مقام خود برکنار شد. زمین لرزه‌ای به قدرت 6.1 ریشتر صبح چهارشنبه مناطقی از شمال افغانستان را لرزاند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بازداشت یکی از معترضان به حجاب اجباری موسوم به دختران خیابان انقلاب را تایید کرد. بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی چند دختر دیگر در تهران و شهرهای دیگر به حجاب اجباری اعتراض کردند. دونالد ترامپ اعلام کرد با امضای فرمانی خواستار ادامه فعالیت بازداشتگاه گوانتانامو شده است. مهدی کروبی در نامه خطاب رهبر جمهوری اسلامی وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های علی خامنه‌ای دانست. عناوین خبرها را شنیدید. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه میدید. مسکو کنفرانس گفتگوی ملی سوریه رو که سه‌شنبه به ابتکار روسیه در همکاری با ترکیه و ایران در سوچی برگزار شد موفقیت آمیز ارزیابی کرد و از برنامه ریزی دور جدید مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری همین سه کشور در شهر آستانه این بار خبر داد. در حالی است که کشورهای غربی تأکید دارند که راه حل بحران سوریه در ادامه مذاکرات تحت نظارت سازمان ملل متحد به دست خواهد آمد. گزارشی در این باره بشنوید از آنا رایسکایا.
کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی با انتشار بیانیه پایان یافت که در 12 بند آن بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی و یک پارچگی سوریه، حل تمام مشکلات این کشور در چارچوب گفتگوی فراگیر ملی بدون مداخله خارجی، اصلاحات قانون اساسی، رعایت حقوق بشر و نابودی تروریسم تاکید شده. شرکت کنندگان طی فراخوان جداگانه از جامعه جهانی خواستند به بازسازی سوریه کمک کنند. همچنین طی این گرد همایی درباره تشکیل کمیته برای اصلاح قانون اساسی توافق حاصل شد. خبرگزاری های روسی گزارش دادند که قرار بود این کمیته متشکل از 25 تن باشد. اما به دلیل نظرات ضد و نقیض شرکت کنندگان، اسامی بیش از 150 نامزد مشخص و مقرر شد نماینده سازمان ملل سرانجام کمیته نهایی را تشکیل دهد. الکساندر لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه گفت کنگره سوچی دو نتیجه داشت: کمک به استفان دی میستورا در آغاز روند اصلاح قانون اساسی و اینکه نمایندگان اقشار و جریان‌های مختلف سوری برای نخستین بار توانستند با هم گفتگو و تعامل کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در پایان این کنگره گفت:
مهمترین اصل قطعنامه 2254 شورای امنیت که باید مو به مو رعایت شود این است که فقط خود سوری ها می توانند سرنوشت سوریه را تعیین کنند. ما در کنگره شرایط این روند را فراهم آوردیم و به عنوان گام نخست این کنگره بسیار مهم و موفق بود. سه مبتکر این کنگره روسیه، ایران و ترکیه تایید کردند که از سازمان ملل انتظار نتایجی مبنی بر توافق‌های این کنگره را داریم و به نوبه خود به استفان دیمیستورا و تیم وی کمک خواهیم کرد با تمام طرف‌های سوری به توافق برسند.
از زمانی که روسیه ابتکار برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه را مطرح کرد، بسیاری مظنون بودند. کرملین در صدد است تلاش‌های سازمان ملل را کنار زده، رهبری روند سیاسی حل بحران سوریه را بر عهده گیرد. موسکو همواره این اتهام را رد کرده و سه‌شنبه استفن دیمیستورا فرستاده سازمان ملل در امور سوریه گفت:
نتایج این کنگره عبارت است از: یک، بیانیه پایانی که کاملاً بندهایی را که سازمان ملل در روند ژنو ارائه کرده بود تایید می کند، و دو، تشکیل کمیته ای از نمایندگان دولت و مخالفان سوری برای اصلاح قانون اساسی. و همه طرف ها تأکید کردند مصمم به اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت هستند. همواره گفته ایم روند سیاسی جایگزینی را نمیپذیریم. به ما گفتند هدف این نیست و اکنون این موضوع ثابت شده. بیانیه این کنگره تنها در ژنو جامعه عمل خواهد پوشید، نه جایی دیگر.
گروه های اصلی مخالفان دولت سوریه کنگره سوچی را تحریم کردند. همچنین آمریکا، بریتانیا و فرانسه که به عنوان اعضای دائم شورای امنیت به این کنگره دعوت شده بودند، با تأکید بر حمایت از روند ژنو و بیان اینکه دولت دمشق به درستی وارد مذاکره با میانجیگری سازمان ملل متحد نشده، دیپلمات‌های پایین رتبه خود را به سوچی اعزام کردند. ایوان ژوکوفسکی، تحلیلگر سیاسی که در حاشیه کنگره سوچی با بسیاری از شرکت کنندگان مصاحبه کرد، این گرد همایی را کاملا نمایشی توصیف می‌کند.
یک گرد همایی در راستای حل بحران سوریه برگزار شد که در آن مخالفان مورد قبول روسیه شرکت کردند. حتی یکی از آنها می گفت دولت دمشق به شدت از ابتکار مسکو ناخشنود بود، اما جرأت نکرد مخالفتش را بیان کند و در عوض کسانی را عازم سوچی کرد که به آنها تفهیم کرده بود چه حرفهایی باید بزنند. شنیدم طی جلسه پشت درهای بسته نمایندگان مخالفان دولت را متهم کردند که اجازه نداد ده ها نماینده اپوزیسیون به سوچی بیایند. خبرنگاران عربی نیز برآورد کردند که از 1200 شرکت کننده کنگره سوچی حدود 60 نفر کسانی بودند که سوری ها آنها را اپوزیسیون واقعی می دانند. عجیب است که سازمان ملل بر این گرد همایی مهر تایید زده، زیرا مشخصا این مذاکرات صادقانه نبود.
روسیه میگوید هنوز معلوم نیست آیا کنگره گفتگوی ملی سوچی بار دیگر برگزار می شود یا نه، اما اعلام کرد دور نهم مذاکرات آستانه 3 هفته دیگر برگزار خواهد شد. سرپرست هیئت روسی در مذاکرات آستانه به خبرنگاران گفت روسیه، ترکیه و ایران موضوعات بسیاری دارند که باید درباره آن تبادل نظر کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و گزارشی درباره مسائل کارگری ایران. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری از سندیکاها و اتحادیه‌های عضو خودش در 163 کشور خواسته است نسبت به آنچه که آزار و اذیت فعالان کارگری و نقض سیستماتیک حقوق کارگران در ایران انجام شده به سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران اعتراض کند. این فراخوان بعد از انتشار گزارش‌های داده شده که حاکی بود از افزایش برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگرانی که در مناطق مختلف کشور به پرداخت نشدن چند ماهه دستمزدشون اعتراض کرده بودند. گزارشی از بهروز کارونی.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری که 202 میلیون کارگر را تحت پوشش دارد، در فراخوانی که صادر کرده با اشاره به زندانی کردن و بازداشت شماری از فعالان کارگری و حقوق معلمان و نیز محاکمه تعداد دیگری از این فعالان به دلیل فعالیت‌های سندیکاییشان نوشته است که آنها بر اساس اتهام‌های غلط محاکمه و محکوم شده‌اند. یکی از اعضای سندیکاهای کارگری در اروپا در گفتگو با رادیو فردا اشاره کرد که منظور این کنفدراسیون به اتهام‌های امنیتی وارد شده به فعالان کارگری و شماری از کارگران معترض به شرایط سنفیشان در سالیان اخیر بوده است. اتهام‌هایی که مجازات‌هایی مانند دوره‌های طولانی مدت زندان و یا حتی صدور و اجرای احکام شلاق را برای تعدادی از آنان به همراه داشته است. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری همچنین در فراخوان خود به مشکل پرداخت نشدن حقوق کارگران در مناطق مختلف ایران از جمله در شرکت نیشکر هفت تپه اشاره کرده است. به گفته این کنفدراسیون دستمزد هزاران کارگر این شرکت دست کم برای 6 ماه پرداخت نشده است و در عین حال شمار قابل توجهی از آنها به دلیل برگزاری تظاهرات با هدف دریافت دستمزد معوقه‌شان متهم به ارتکاب اعمال جنایتکارانه شدند. در همین ارتباط پس از تظاهرات و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت تپه در شهریور ماه سال جاری برای دست کم 70 تن از آنان پرونده‌های قضایی تشکیل شده است. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری همچنین اشاره کرد که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواستار پرداخت به موقع دستمزدها به رسمیت شناخته شدن سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان نماینده کارگران، بازگشت به کار کارگرانی که به توصیف این فراخوان به ناحق اخراج شدند و نیز بازگردانده شدن مالکیت این واحد به دولت هستند. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همانند شماری از کارگران مناطق مختلف دیگر ایران خواستار بازگردانده شدن کارخانه هایی هستند که در سالیان اخیر به بخش خصوصی واگذار شده اند. آنها می گویند که این کارخانه ها پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات شدید اقتصادی و یا ورشکستگی شده اند. با این حال دولت حسن روحانی همچنان بر ادامه سیاست خصوصی سازی در ایران تاکید می کند. در فراخوان کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری عضو آن خواسته شده است که با ارسال نامه‌هایی به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف از کارگران ایران حمایت کنند. این کنفدراسیون خواستاران شد که این سندیکاها و اتحادیه‌ها از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بخواهند تمام اتهام‌های امنیتی علیه کارگران و فعالان کارگری را لغو کنند، تمامی فعالان کارگری و صنفی زندانی را آزاد کنند، دستمزدها و مزایای کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه را بپردازند، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را به رسمیت بشناسند، کارگران اخراجی این شرکت را به سر کارشان بازگردانند و مالکیت این واحد را به دولت بازگردانند.
همچنان در ایران، هفته گذشته شعبه 15 دادگاه انقلاب، کارن وفاداری، شهروند زرتشتی و همسرش آفرین نیساری، مدیر گالری آن در تهران را به حبس‌های طولانی مدت و مصادره تمام اموالشان محکوم کرد. بر اساس حکم صادر شده، آفرین نیساری به 16 سال حبس و همسرش کارن وفاداری که دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی است به 27 سال زندان محکوم شدند. در واکنش به این احکام، کارن وفاداری نامه‌ای منتشر کرده و در اون از حکم صادر شده انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
در نامه‌ای که وبسایت کمپین حقوق بشر ایران آن را منتشر کرده، کارن وفاداری حکم 27 سال حبس، 124 ضرب شلاق و بیش از 9 میلیارد ریال جریمه نقدی خود و حکم همسرش را ناعادلانه و ظالمانه خوانده است. همسر آقای وفاداری، آفرین نیساری، نیز به تحمل 16 سال حبس محکوم شده است. کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری تابستان سال 1395 در تهران بازداشت شدند. در اشاراتی که در نامه آقای وفاداری آمده، مرجع بازداشت کننده و پیگیری اتهامات آنها سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ذکر شده است. کارن وفاداری تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد. او با ارائه توضیحاتی درباره پیشینه خود و خانواده‌اش می‌نویسد که او نخستین ایرانی است که ماده 989 قانون مدنی مصوبه سال 1303 در پرونده‌اش اعمال شده است. این ماده به موضوع تابعیت و شرایط ترک آن می‌پردازد و در یکی از تبصره‌های آن آمده است که یکی از شروط ترک تابعیت این است که فرد ظرف مدت یک سال حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران داراست به نحوی از آنها به اتباع ایرانی منتقل کند. آقای وفاداری در این باره نوشته است استناد به این ماده قانونی در پروندهش به این معناست که برای همه زرتشتی‌های دو تابعیتی همواره خطر از دست دادن املاک و دارایی‌ها و اجبار به ترک کشور وجود دارد. کارن وفاداری در بخشی از نامه ضمن اعتراض به روند رسیدگی به پرونده خود و همسرش خطاب به زرتشتی‌ها توصیه‌هایی را مطرح می‌کند. او نخست به آنها هشدار می‌دهد که در منزلشان شراب تولید نکنند. آقای وفاداری می‌گوید فکر می‌کرده تولید شراب برای اقلیت‌های زرتشتی که به نوشته او بیش از 5000 سال است شراب در فرهنگشان است بلامانه است، اما در حکم 27 سال زندان برای او تولید شراب به صدور 1.5 سال حبس، 74 ضربه شلاق و 140 میلیون تومان جریمه منجر شده است. توصیه دوم کارن وفاداری به زرتشتی ها نپذیرفتن مشروبات الکلی به عنوان هدیه از دوستان و دیپلمات های خارجی است. او میگوید 3 سال حبس و جریمه 6 میلیارد ریالی در پروندهش به این اتهامات مرتبط است. مورد سومی که آقای وفاداری در نامش آورده، هشدار در زمینه برگزاری مهمانی حتی بابت جشنها و رویدادهایی از جمله چهارشنبه سوری، جشن صده و حتی جشن تولد است که به گفته او از نظر نظام قضایی ایران ترویج بی‌بندوباری به حساب آمده و میتواند به اتهام اشاعه‌ای فساد و فحشا به صدور حکم 15 سال حبس منجر شود. به نوشته وبسایت کمپین حقوق بشر ایران، کارن وفاداری فرزند یکی از خانواده‌های متولد زرتشتی است و بیمارستان فیروزگر یکی از دارایی‌های خانواده وفاداری به حساب می‌آید که وقف جامعه ایرانیان شده است. آقای وفاداری همراه همسرش آفرین نیساری مدیریت گالری هنری آن در تهران را بر عهده داشت.
بخش هایی بود از نامه کارن وفاداری در مورد مجازات های سنگینی که برای او و همسرش آفرین نیساری صادر شده است. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و به گزارش دیگری میرسیم. به ادامه برنامه شامگاهی.
من به نیت آقای کروبی کاری ندارم که چرا فعلا شاکی رهبر شده، ولی بد نیست ایشون یادش بیاد که سالها پیش در مقام رئیس مجلس اسلامی خواسته و اراده رهبر رو برای کنار گذاشتن لایحه مطبوعات حکم حکومتی اعلام کرد و لایحه رو از دستور مجلس خارج کرد. بنده به ایشون عرض میکنم والا بلا شماها چه اصلاح طلبتون و چه اصولگراتون، همگیتون نه تنها ضد حقوق بشر هستید، بلکه ضدیتتون با ملت ایران ریشه دارتر از اونیه که بتونید مخفیش کنید. ملت دیگه شماها رو خوب شناخته و قید همگیتون رو هم زده.
با سلام، این پیام رو بنده برای آقای کروبی میفرستم و از ایشون تشکر میکنم که درد دل همه مردم ایران رو به این قشنگی توضیح دادن. فقط میخواستم از ایشون خواهش کنم که متاسفانه دیگه دیر شده و مردم دیگه هیچ اعتمادی به این حکومت اسلامی و آخوندها و در رأس اونها آقای خامنه ای ندارند.
اینا که باجو هستن، آیا اینا حقوقی که میگیرن سر سفره خانوادشون میذارن؟ آیا اینا خیلی راحت مثلا این پول رو میگیرن؟ بچه هاشون خانوادشون اصلا خبر دارن یا پنهانکاری میکنن که پدر خانوادشون این کار است؟ به هر حال از نظر روحی روانی اینا در چه شرایطی هستن؟ آیا اصلا اینا که رفتن تو این سمت این کار رو دارن، آیا نش بیسوادن باسوادن؟
شما آقایین مسئولین مملکت آمدید که به اصطلاح مملکت رو از فقر و فلاکت از بیچارگی نجات بدید، آب و برق گفتید مجانی میکنید، گاز مجانی میکنید، نمیدونم شرکت واحد اتوبوسرانی رو مجانی میکنید، اون وعده‌هاتون تو سرتون بخوره، ولی بدبختی و فلاکت برای مردم ایران 39 سال ارمغان آوردید، بعدم دستردارتی و خجالت هم نمیکشید. این اختلاساتون، این تشکیلاتتون، بعدم میگه آقا ملت ایران ما باید هواتون رو داریم، ما اینجوری داریم اونجوری داریم. آخه بابا تا کی میخواد دروغ به ملت بگی؟ خجالت هم خوب چیه؟
به نظر من یکی از راه‌های مناسب برای عبور از این استبداد حاکم و حاکم کردن یک نظام مردمی و مردم سالار در کشور، نمونه کشور زیمبابوه هست و رفتاری که با مگابه شد. به نظر من اگر همین فرمول و همین رویه در ایران هم حاکم بشه و اجرا بشه، عبور از استبداد به دموکراسی با هزینه های بسیار کمتر و بهتر برای کشور خواهد بود.
چندی پیش هنرمندان اصفهانی یک گهواره درست کردن از طلا و جواهرات به نام گهواره علی اصغر و فرستادن عراق. الانم که یک کشتی از طلا ساختن، اونم فرستادن برای عراق. من سوالی که دارم این است که این کارها برای دین و برای انسانیت و بشریت چه استفاده‌ای دارد؟ میلیاردها تومان هزینه بکنی بعدم بفرستی برای عراقی که 8 سال شهرهای ما را زیر بمباران گرفت و صدها هزار نفر از جوانمونا کشت. شما اگر راست میگی مسلمونی دینداری، بیای پولا خرج جوانایی بکن که نمیتونن ازدواج کنن، بیکارن، یا اون زلزله‌زدگانی که از سرما مردن، خرج اینا بکن.
سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره است 20420221122 20420221122. شما میتونید از این طریق نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و حالا با برنامه هفتگی صحنه همراه با بابک غفوری آذر این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، با من بابک غفوری آذر و شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه هستید. در این شماره از پایان جشنواره تئاتر فجر و شروع جشنواره فیلم فجر در کنار معرفی آثار ایرانی حاضر در این دوره جشنواره فیلم برلین میشنوید. با صحنه همراه باشید.
تئاتر
سی و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر این هفته پس از حاشیه‌های مختلف درباره شیوه برگزاری و توقیف یکی از نمایش‌هایش به پایان رسید. در مراسم اختتامیه این جشنواره برندگان این دوره در بخش‌های مختلف داخلی و بین‌المللی معرفی شدند که همین مراسم به دلیل اجازه پیدا نکردن برندگان برای بیان نظراتشان حاشیه‌ساز شد. این دوره جشنواره تئاتر فجر به شیوه سالهای اخیر با دعوت از چند گروه خارجی و اجرای نمایش‌های مختلف ایرانی که بسیاری از آنها پیشتر در طول سال اجرا شده بودند برگزار شد. از مجموعه نمایش‌های پر استقبال جشنواره فجر امسال میتوان به نمایش‌هایی چون هملت از کشور آلمان، دهن گنده از بلژیک و از میان نمایش‌های ایرانی به نمایش‌های فیل، الیور تویست و چند داستان دیگر و آبی مایل به صورتی اشاره کرد. در این میان انتقادهایی درباره کیفیت نمایش‌های خارجی دعوت شده به این دوره جشنواره فجر مطرح شد که این انتقادها با اهدای اکثر جوایز بخش بین‌الملل به نمایش‌های ایرانی تا حدود زیادی تایید شد. از جمله نمایش‌های مورد توجه قرار گرفته از سوی داوران در مراسم اختتامیه نمایش و چند داستان دیگر کاری از پیام لاریان بود که برنده جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگری زن برای معصومه کریمی شد. این نمایش که بهار امسال در تماشاخانه ایران شهر تهران اجرا شده بود در قالب اپیزودیک 5 اتفاق نمایشی را با محور قرار دادن موضوع خشونت روایت می کند.
آقا مامان
نمایش‌های پسران تاریخ و شلتر از دیگر نمایش‌های ایرانی مورد توجه قرار گرفته در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر فجر بودند. استقبال از این نمایش‌ها در حالی روی داد که موضوع توقیف نمایش روز عقیم تا آخرین روز جشنواره تئاتر فجر بر برنامه‌ها سایه انداخته بود. در روزهای پایانی چهره‌هایی چون لیلی رشیدی و حمید پورآذری که به طور مشترک مدیری بخش خارج از صحنه جشنواره فجر را بر عهده داشتند با انتشار بیانیه مشترکی به توقیف این نمایش اعتراض کردند.
سینمای ایران
36مین جشنواره فیلم فجر از روز پنجشنبه آغاز می شود. جشنواره امسال برخلاف چند دوره اخیر با کم کردن از تعداد فیلم هایش تلاش کرده از حجم برنامه هایش کم کند. امسال قرار است 22 فیلم بلند در کنار 2 فیلم مستند و یک اثر انیمیشنی در بخش مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. بر این اساس بخش مهمان از برنامه ها حذف شده است. موضوع انتخاب فیلم‌های پذیرفته شده به روال هر سال با حاشیه‌هایی مطرح بود، به ویژه در هفته‌های اخیر سازندگان چند فیلم از جمله آستیگمات ساخته مجید رضا مصطفی گفتند که به دلایل نظارتی فیلمشان از سوی هیئت انتخاب کنار گذاشته شده است. همزمان خودداری چند فیلمساز شناخته شده مانند رسول صدراملی، بهمن فرمان‌آرا، کمال تبریزی و مانی حقیقی از شرکت دادن فیلمشان در جشنواره باعث طرح مباحثی درباره کاهش یافتن اعتبار جشنواره فیلم فجر شده است. در چنین شرایطی فیلمسازانی چون ابراهیم حاتمی‌کیا با فیلم به وقت شام، کامبوزیا پرتوی با فیلم کامیون و حمید نعمت‌الله با فیلم شعله‌ور از مهمترین فیلمسازان حاضر در جشنواره هستند. از سوی دیگر چهره‌های شناخته شده‌ای چون پیمان معادی با کارگردانی فیلمی به نام بمب درباره اتفاقات دهه 60 ایران در جشنواره حضور دارند.
پشت کی قایم شدید؟
دو دقیقه دیگه معلوم میشن که مرده کی زنده.
بمب یهو میخوره تو سرمون، شما میرید بهش، ما میریم به جهنم.
کبریت کجاست؟
آدمو باید با هم حرف بزنن تا مشکلشون حل شه.
محمد حسین مهدویان، فیلمسازی که با ساخت آثاری چون ایستاده در قبار و ماجرای نیمروز در سالهای اخیر خبرساز بوده است، با فیلم تازه‌اش به نام لاتاری درباره قاچاق دختران ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای سومین سال پیاپی در جشنواره فیلم فجر حاضر است.
سنگیل بسیر گرفتن اون بی‌ناموس رو با دخترای شهر کردن، همین خودتو گفتی آقا صداشو در نیاریم.
بله. مصلحت من هنوزم دارم میگم مصلحت اندیشی کار آدم مرتضی. آقا من یاد گرفتم بدون جنگ ببرم. کجا این کجا این قضیه ایراد داره؟
قیافه نگیر حالا که میدون دادی رفت از این حرفا نزن.
اصلا بس که حرف زدن با تو فایده نداره. شما اومدی چون گوش کن.
اصغر نعیمی با هایلایت، روح الله حجازی با اتاق تاریک و مصطفی کیایی با چهارراه استانبول هم از دیگر فیلمسازان شناخته شده حاضر در جشنواره هستند. فیلم چهارراه استانبول موضوع آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو را روایت میکنه.
تخریب ریزش کرده. پله‌ها ریزش کرده. تمام راه‌های ورودی بسته شده. عزیزم چند تا بچه مونده دیگه آقا؟
یا خدا همینجا دقیقی گوش کن چی دارم بهت میگم. برید دم پنجره
رو بشکنی.
من به بالا برام میگم یا نزدیک. سنی موقعیت رو ترک کن.
میبرسید بدبخت شید. من قلمز رو بیداش میشه.
جشنواره فیلم فجر در حالی آغاز می شود که از دو هفته دیگر 68مین دوره جشنواره فیلم برلین در پایتخت آلمان آغاز به کار می کند و چهار فیلم از ساخته های اخیر سینماگران ایرانی در بخش های مختلف آن به نمایش در می آید. مهمترین آنها فیلم خوک ساخته تازه مانی حقیقی است که از حضور در جشنواره فیلم فجر خودداری کرد و حالا برای نخستین بار در بخش مسابقه برلین نمایش داده می شود. دیگر فیلم حاضر در برلین ساخته تازه شهرام مکری هجوم است که به تازگی در گروه هنر و تجربه در ایران اکران شده بود. این فیلم که ساختاری مشابه در روایت پیچیده داستانش مشابه فیلم‌های قبلی سازنده‌اش دارد، در بخش پانورامای برلین نمایش داده خواهد شد. دو فیلم درساج ساخته بابک بادکوبه و هندی و هرمز ساخته عباس امینی نیز در بخش نسل جشنواره برلین مخصوص فیلم‌های مربوط به نوجوانان و جوانان پذیرفته شدند.
سینمای جهان.
در حالی که با اعلام نامزدهای جوایز اسکار نگاه‌های تماشاگران جدی به فیلم‌های مدعی جلب شده، هفته گذشته در اکران سینماهای جهان قسمت تازه سری فیلم‌های اکشن علمی تخیلی دونده هزار تو با نام علاج مرگ توانست به سه هفته صدرنشینی اکشن جومانجی پایان دهد. این دنباله جدید با 23.5 میلیون دلار فروش افتتاحیه صدرنشین گیشه آخر هفته آمریکا شد و با اکران در 58 کشور دنیا بیش از 62 میلیون دلار فروش کرد و همزمان پرفروش‌ترین فیلم گیشه سینماهای جهان در آخر هفته گذشته شد.
They think you're worth sacrificing to find a cure.
They'll never stop till everyone stops them.
The Last City.
از میان فیلم‌هایی که نامشان به فهرست نامزدهای اسکار راه پیدا کرده، افزایش فروش پست، ساخته تازه استیون اسپیلبرگ و شکل آب به کارگردانی گلرمو دل تورو قابل توجه بود. پست با بازی مریل استریپ و تام هنگس هفته پیش پنجمین اثر پرفروش سینماهای آمریکا بود. این فیلم تاکنون در آمریکای شمالی به فروش 58.5 میلیون دلاری رسیده است.
Hey, people are concerned about having a woman in charge of the paper. That she doesn't have the resolve to make the tough choices.
Thank you, Arthur, for your frankness.
Let's do our job. شکل آب هم وضعیت مشابهی داشت، با این تفاوت که به دلیل اکران محدودتر فروش کمتری داشت. مجموعه فروش جهانی شکل آب به عنوان یکی از شانس‌های اصلی اسکار امسال تا کنون به بیش از 51 میلیون دلار رسیده است. به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.